الثالث سوء اعتبار الحمل و کما تقدم ان یورد الجزء لیس علی ما ینبغی و ذالکه و ان یوزع معه قید لیس منه او یحذف منه ما هو من که قیدهی و شرطه فل اول تا آخر. عرض می شود که قسم سوم از اقسام مغالطات معنویه عبارت است از بدی ملاحظه حمل. یعنی چه؟ یعنی این که قضیه حملیه مثلا اگر باشه، این دو جز دارد، موضوع داره و محمول داره. گاهی وقتها موضوع قضیه به قول مطلق موضوع هست، هیچ قید و شرطی نداره. ما اگر یک قید و شرط بهش اضافه کردیم، مقیدش کردیم، مشروطش کردیم، این میشه سوء اعتبار هم. این حمل رو به درستی اونچنان که سزاوار بود و بایسته بود ما ملاحظه نکردیم، قیدی آوردیم که نباید بیاریم، یا نه موضوع با یک قیدی و با یک شرطی موضوعیت داره ولی ما در قضیه اون قید رو نادیده گرفتیم، حذفش کردیم، باز هم میشد لیس علی ما ینبغی. این حکم مال ذات نیست، مثلا ذات مقیده به یک قید هست، ما قیدش رو نیاوردیم، حمل کردیم بر خود ذات، اشکال پیدا میشه. یا اینکه در جانب محمول همینطور هست، گاهی وقتا محمول مقیدن به یک قید سلام علیکم محمول هست، اگر قیدشو گرفتیم حمل غلطه، ولی ما آمدیم بدون این قید حملش کردیم. یا گاهی وقتا بدون قید باید حمل بشه، ما آمدیم مقیدش کردیم، ما قیدن این رو محمول قرار دادیم، باز هم میشه لیس علی ما ینبغی، مغالطه میشه. گاهی وقتا هم در جانب موضوع و هم محمول هر دو باید اینجور باشه، یعنی در هر دو قیدی باید باشه و اون قیدها رو زدیم، یا در هیچ کدوم قیدی نباید باشه، ما به هر کدوم قیدی اضافه کردیم، مجموع شده 6 صورت قضیه حملیه باشه، یا در موضوع تنها قیدی افزوده میشد یا کاسته میشه، یا در محمول تنها قیدی افزوده میشد یا کاسته میشه، افزودن 1، کاستن 2، 4 صورت، یا در موضوع محمول هر دو قیدی افزوده میشد یا قیدی کم میشه، اینم 2 صورت پیدا میکند، صورت زیادی و صورت نقصان، 6 صورت در قضیه حملیه اجمالا پیدا میشه. یا فرض کنید قضیه ما شرطیه است، 2 جز داره، مقدم دارد و تالی دارد، ما بیاییم مقدم رو با یک قیدی این رو شرط قرار بدیم، مقیدش بکنیم به یک قیدی، مثلا اگر چنین بشود و چنان بشود، این و اضافه بوده نباید می آوردیم، مقیدش کردیم به یک قیدی، مغالطه میشه. یا قیدی داشته ما ازش گرفتیم کم کردیم، باز هم این تالی با این مقدم ملازمه ندارد. یا در جانب تالی همینطوره، گاهی قیدی بهش اضافه میشه، شرطی چیزی بهش اضافه میشه، گاهی وقتا ازش کم میشه، یا در هر دو طرف هم مقدم و هم تالی قیدی افزوده میشد یا قیدی کاسته میشد و اینها موجب مغالطه میشون، اینجا هم 6 صورت پیدا میشه در طرف قضیه شرطیه، مجموع 12 صورته. اون تا دیگه تک تک رو بخوان با ذکر مثال بیان بکنن ضرورتی نداره، نیازی نداره، فقط به 2 نمونه ایشون اکتفا میکنن، 1 نمونه برای جایی که قیدی افزوده بشه، زیاد بشه و معنا رو غلط بکنه، قضیه رو مغالطه بکنه. حالا این قیدی که افزوده میشد یه وقت در طرف موضوع مثالی که ایشون میزنن، اون مثال اینه، در باب این که الفاظ موضوعن و معانی موضوع لهن، اینجا ما میتونیم قضیه درست کنیم، بگیم که المعانی وضعت لها الالفاظ المعانی، موضوع اون وضعت و اون بعدیش میشه محمول المعانی کذا. حالا اینجا بحثیست که آیا معانی به ما هیه هیه یعنی ذات المعنا، قطع نظر از این که در ذهن ما تصور بشه یا نشه، یعنی علم بهش داشته باشیم یا نداشته، آیا معانی به ما هیه هیه موضوعاتن، موضوع له الفاظن، زید بحث شده برای اون هیکل، نه اون هیکل به قید معلومیت، همچین قیدی نیست، یا معانی به قید این که موجود در ذهن باشن، متصور باشن، وجود ذهنی همون علم است، به قید این که ما بهش علم داشته باشیم با این قید موضوع لحن الفاظ وضع شدن برای ذوات معانی یا برای معانی معلومه به قید معلوم بودن. بعضی ها فکر کردن که معانی به این قید موضوع لحن الفاظ هم. ولذا برداشتن گفتن که المعان الموجودت و فی الذهن یا المعان المتصورت و فی الذهن وضعت لها الالفاظ، یه قیدی به موضوع اضافه کرده، در حالی که این خطاست، معانی با این قید موضوع نیستن، ذوات معانی موضوع لن، ذات حیوان و ناطق تصور بشه در ذهن ما یا نه، علم داشته باشیم یا نه، واضح او را برای این معنا وضع کرد، ذات فرس، ذات زید، ذات این ساختمان علم داشتن و نداشتن تو موضوع له نیست، این رو تصور میکنه، بعدم لفظ رو برای خود اون وضع میکنه، نه او با یک قید. حق اینه. چرا؟ دلیلش این است که اگر معانی با این قید موضوع له باشن لازم میاد همه قضایای ما در عالم قضیه ذهنیه باشن. شما وقتی میگید زید استاده است، خب از زید یک معنای را اراده میکنید، اون معنا با همین قید متصور بودن معلوم بودن آمده موضوع شده، خب زید متصور همش در ذهن دیگه، متصور که در خارج نیست، تصور و علم جاش تو ذهن. قائم را هم که محمول قرار دادید معنایی دارد، بازم معنای متصور به قید متصور بودن محمول شده، با این قید همیشه در ذهن هست، قیدش که ذهنی بود مجموع قید و مقید ظرفش ذهنی می، یعنی هم قضایای ما قضایای ذهنیه باشن، ما در عالم قضیه خارجیه اصلا نداشته باشیم، به این بلبداه باطل هست، نوع قضایای ما قضایای خارجیه و واقعیه هست، نه این که صرفا ذهنی باشه، لذا این غلطه، نمیتونیم بگیم معانی با این قید موضوع لحن، ذوات معانی موضوع الفاظ هستند. اینی که این قضیه رو گفته المعانی المتصوره او به ماهیه موجودتون فی الذهن، این قید به ماهیه رو اضافه کرده، بی خود اضافه کرده، این موجب مغالطه میشه، کلام قضیه صحیح نیست. اون مثالی هم بزنیم برای اونجایی که در محمول قیدی اضافه شده افزوده شده، مثال البته ایشون نمیارن، دیگران آوردن، این مثال است که بگیم کل متصبرن فی الذهن ثابتون فی الخارج، هرچی که تصور میشه تعقل میشه در خارج هم موجوده، در جانب محمول کلمه ثابتون رو داریم ولی یه قیدم بهش اضافه کردیم، ثابتون در خارج، این فی الخارج اگه نمی آمد قضیه صادق، کل متصبرن ثابت، هر چی که تصور میکنیم ثابتون یعنی موجودون، اما در خارج موجود هست و اما در ذهن ما موجوده، ثابتون به معنای اهم یعنی موجودون، ولی این قید رو که میاریم هر متصوری موجود و ثابتون در خارج، این مغالطه میشه، هر متصوری در خارج ثابت نیست، نقیزش صادقه، نقیز این موجبه کلیه، بعض المتصور لیس به ثابتن فی الخارج لیسه به موجوده، مثل انقا مثلا تصور میکنیم در ذهن ولی در خارج نیست، بحرون من زیبه دریای از جیوه مثلا، جبلون من یاقوت مثلا، شریک الباری دو تسلسل اجتماع نقیزه، اینایی که در خارج یافت نمیشن امکان یافتشون هم نیست، همه اینا ثابتون اما در ذهن نه در خارج، در خارج نیست. قید فی الخارج رو که میاریم این کلو متصبرن کذا غلطه، کذب. ولی این قید رو که بزنیم قضیه میشد قضیه صادقه. بقیس الهاتم یه مثال هم برای اون جایی بزنن که قیدی کم بشه، یه قیدی کاسته بشه. اینم مثال فراوان داره. ابتدا قاعده کلیش رو بیان میکنن، بعد مثال های متعددی داره. قانون کلیش اینه، ما در باب تناقض در همین کتاب منطق گفتیم در تناقض هشت وحدت، شرطدان، وحدت موضوع، محمول، مکان، زمان، شرط، اضافه، این وحدات لازمه. حالا اگر آمد یکی از این وحدت ها مختل شد، مثلا از حیث قید زمانی گفتیم زید در این زمان کذا، این قید که میاد کاذبه، در این زمان نبوده، در زمان قبل بوده. بدون قید قضیه صادقه. ما این قید که میاریم قضیه در این مکان کذا، موجود است در مدرسه، دروغه، در مدرسه نیست، در بازاره. ولی اگر بگیم زید موجود است، قضیه میشه صادق بدون این قید. زید واجب الاکرام است اگر چنین باشد. این کلمه اگر رو میاریم، اگر مثلا فاسد باشد، این رو نیاریم معنا صادقه، کلام صادقه. این اگر و شرط رو بیاریم چه بسا معنا کاذب میشه، کلام کذب میشه. و قصد الهازا اون جهات ثمانیه‌ای که اونجا داشتیم، از اون جهات وحدت لازمه. اگر از اون جهات وحدت نبود، ممکنه قضیه کذب باشه، دروغ باشه، قیدی بهش اضافه شده. بدون این قید کلام صادق بود. حالا مثالی که میزنیم اینه، شما فرض کنید که میگید الانسانو، قیدی برش افزوده بشه، قیدی ازش کم بشه. این بحث ما در جاییست که قیدی کم بشه. شما بفرمایید که الانسانو متحرک الاصابع، به ضروره دروغه. یا بفرمایید که الانسانو کاتبون، به ضروره کذبه. اما اگر گفتید الکاتبو کاتبون، الانسان الکاتب متحرک الاصابع، قید آوردید الانسان الکاتب، یه قیدی بهش اضافه کردید، کلام صدقه، قضیه صدقه. انسان کاتب مادام کاتبن متحرک الاصابع هست، به ضروره. ملاحظه می فرمایید که یه قیدی کم شد، الانسان کاتبون به ضروره دروغه، متحرک الاصابع به ضروره دروغه. ولی قید رو که می افزاییم کلام کاملا صدقه. یا مثالی که ایشون میزنن در اول کتاب طهارت شرح لمعه، این مثال مطرح بود. یا وقت شما میگید که الماء لا یتنجس بالملاقات، ما به ما هو ما اون، آب به ما هو آبون، چه کثیر باشد چه قلیل، چه به حد کر رسیده باشد چه نرسیده باشد، به ما هو ما اون لا یتنجس، به واسطه ملاقات با نجاست متنجس نمیشه. این دروغه، بجهت این که آب قلیل آب هست و به مجرد ملاقات هم متنجس میشه. اما اگر قیدی اضافه بکنید، الماء اذا بلغ قدر کرن لا یتنجس بالملاقات، آب وقتی که به حد کریت رسید متنجس نمیشه، کلام کاملا صدقه. با افزودن یک اذا شرط قید، کلام از کذب در میاد. بقیس الهازا این هم نمونه و مثال زیاد داره. یه نمونه دیگه هم مثال میزنن، این که در همین کتاب دو جا تا حالا این نمونه رو حساب کردیم. یک جا در همون باب کلی عنوان و معنون در جزء اول منطق باب دوم، سلام، یک جا در بحث تناقض، اول بحث تناقض، دو جا این مثال رو داشتیم، اینجا بار سوم. شما یه وقت بگید الجزئی یا جزئیون، جزئی جزئیست، کلی هم کلیست، هر چیز خودش خودش. یه وقت هم بگید الجزئی یا لیس به جزئیین، جزئی لیس به جزئیین، ممکنه کسی توهم بکند که این که تناقض شد. یا خود این یک کلمه الجزئی یا لیس به جزئیین، جزئی جزئی نیست، صدرش با زیلش تناقض داره، این متناقضین هستن. جوابش این است که نه، تناقضی نیست. یه قیدهایی در ناحیه موضوع، در ناحیه محمول باید رعایت بشه که نیومده. آدم فکر میکنه تناقضه، باطنن تناقضی نیست. اونجا که میگیم الجزئی و جزئیون، منظورمون این است که جزئی به حمل شایع ناقص گفتم. الجزئی و جزئیون یعنی جزئی به حمل اولی، جزئی به حمل اولی هر دو قید داره، موضوع مقید است. جزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی، جزئیون به حمل اولی، هر مفهوم خودش خودشه، مفهوم انسان مفهوم انسان است دیگه، چیز دیگری که نیست. اون الجزئی و جزئیون یعنی الجزئی و بالحمل اولی، جزئیون بالحمل اولی یعنی مفهومن. اونجایی که میگیم الجزئی و لیس به جزئیین، منظورمون از این جزئی اول جزئی به حمل اولیست، یعنی مفهوم جزئی. ما یم تن صدقو، منظورمون از اون جزئی دوم جزئی به حمل شایع هست، فرق دارن. جزئی به حمل اولی در خارج لیس به جزئیین به حمل شایع، یعنی یه مصداق نداره. جزئی هزاران مصداق داره، زیدم جزئیست، امرم جزئیست. ملاحظه میکنید که این قید حمل اولی بودن و حمل شایع بودن اگر بیاد کلام کاملا روشن میشه معناش چیه. اگر این قیدها رو برداریم کلام به حسب ظاهرش توهم آوره، آدم فکر میکند که این تناقض‌گویی هم شد. حالا این مورد سوم از انواع مغالطات، موارد بعدی هم تا برسیم اونا بحث مشکلی نداره. سوم از مغالطات معنوی سوء اعتبار، بدی ملاحظه حمل است. بدجور حمل رو ملاحظه کردیم، در نظر گرفتیم، اون چنان که بایسته بود این حمل صورت نگرفت، باور سوء اعتبار حمل کما تقدمه. حالا این حمل گفته بیشتر چون در قضیه حملیه است، شما حمل و تلازم حساب بکنید، در قضیه شرطی هم همینطور. و هم کما تقدم چنون که در فهرست مباحث درس قبلی اینو گفتن، اونجا که همه این هفت قسم رو فهرستوار میگفتن اشاره شد، این است که ان یورد الجز، ایراد شود و ذکر شود جز. در قضیه حملیه منظور از جز موضوع یا محمول، جز قضیه. در شرطیه منظور از جز مقدم یا تالیست. ایراد شود و ذکر شود جز، اما چنو ذکری لیس علا ماینبقی، نه بر اون جوری که سزاوار هست، سزاوار بود با قیدی باشه، بدون قید آمده، سزاوار بود بدون قید باشه، مع قیدن آمده. این لیس علا ماینبقی توضیح میدن خودشون به ذالک، این که یورد لیس علا ماینبقی بن یوز امهو قید، نهاده شود با این جز یه قیدی، یه چیزی بهش اضافه بکنیم که در واقع لیس این قید از اون جز، جز موضوع نیست، جز محمول نیست، قید موضوع نیست، نباید می آمد، حالا آمد. این یک. او یه زف من، یا این که حذف بشه از این جز، موضوع یا محمول، مقدم یا تالی، ما چیزی که اون چیز منه از این جز است و باید می آمد نیاوردیم، مثل قید الجز به شرط الجز، باید میگفتیم الانسان الکاتب کذا، قیدشو نیاوردیم، وصفشو باید میگفتیم الماء اذا بلغ قدر کرن کذا، این اذاشو شرطشو نیاوردیم، پس دیگه میشد کاذب. فالاول که قیدی برش افزوده شده که نباید میامد، مثالش اینه، یه مثالشون میزنن، ما دو مثال زدیم. مثل ما قد یتوهمه بعضهم، توهم کردن او را بعضی از مناطقه، به این که الفاظ و کلمات موضوعتون برای معانی خودشون، انسان برای حیوان و ناطق، فرس برای چی، به عنوان به ما، با این قید به ما، این که این معانی موجود هستن در ذهن، متصور هستن فی ذهن، یعنی معلومتون. در رسائل هم حتی این بحث در کتاب اصولی زیاد مطرحه که الفاظ موضوعتون، خمر مثلا، سلات مثلا، موضوعتون برای اون ذات و طبیعت و برای اون ماهیت، یا اون ماهیت به قید معلوم بودن و متصور بودن، میگن معلوم بودن تو معنا نقشی نداره، دخالتی نداره. به ماهی موجودتون در ذهن، دل این موجود در ذهن بودن شرط الوضعه. یعنی باید واضح این معنا رو به ذهن بیاره، تصور بکنه تا بتونه لفظ رو برای این معنا قرار بده. اما بعد از اینکه تصور کرد به شرط محقق شد، دیگه نمیگه لفظ را وضعت و برای معنا با قید معلوم بودن، میگه برای خود معنا. فاخذ این بعض در جانب موضوع قضیه این قید بین پرانتز را، به ماهی موجودتون فی الذهن را، بینما در حالی که ان الموضوع در قول ما المعانی وضعت لها الالفاظ، المعانی این موضوع است، وضعت محمول است، موضوع قضیه هیه معانی است، به ماهی معانن من حیث هیه، یعنی ذات المعنا، طبیعت معنا، خود حیوان ناطق، خود خمر، خود سلات، نه اینکه معلومیت هم جزش باشه، متصور در ذهن بودن هم جزش باشه. لا به ماهی موجودتون فی الذهن، که این قید معنا به جزء معنای موضوع له نیست، این شرط الوضعه. تا اینجور تصور نکنه نمیتونه لفظ رو برای خود این معنا وضع کنه، اما خود معنا با این قید، با این قید متصور بودن موضوع، و الا همه قضایای ما در عالم میشن قضیه ذهنیه، چون قیدشون ذهنیست. و ثانی قسم دوم که چیزی حذف شده عکس قسم باید کاسته میشد، یحصل در موارد اختلال یکی از اون وحدات سمان المذکوره، قید باید فی هذا المکان رو می آوردیم نی آوردیم کلام کذبه، فی هذا الزمان رو می آوردیم نی آوردیم با این شرط رو می آوردیم نی آوردیم کلام شده، همون وحدات سمانیه، وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت چی، باید این جهات حفظ می شد، حالا حفظ نشده، کاسته شده، کم شده. اختلال یکی از اون وحدات سمانی که ذکر شد در شروط تناقض، مثل ما حسبه و بعضهم، یه مثال، یه نمونه که اینجا شرط کم شده، یکی از اون وحدات سمان همین وحدت شرط بود که اینجا رعایت نشده. حسبه و بعضهم این که ما مطلقاً چه کر باشد چه نباشه، بلغ به حد کر یا لم یبلغ، مطلقاً چنین هست که لا یتنجس به ملاقات با نجاست، بینما در حالی که صحیح این است که ما به قید اذا بلغ کرن با این قید لهو حاصل حکم للما، این حکم است که لایت تنجس، بدون این قید این حکم نداره، کذبه. هر آبی که این چنین نیست، آب قلیل آب هست ولی یتنجس بالملاقات، فحذف قید و اذا بلغ کرن و قضیه کاذب هست، دروغه به اطلاق. از همین باب است که چیزی کم شده، ما تخیل و بعض المناطقه بعض اهل معقول، این که قولهم قول فلاسفه که میگن الجزئی و لیس به جزئی یه منت تناقض، صدر و ذیلش با هم تناقض داره، شما اول میگه جزئی بعد میگه جزئی نیست، این سلبشه ان نفسه هست، چجور میشه جزئی جزئی نباشه، این خیال کرده تناقض هست. چرا همچین خیالی کرده؟ از حذفه یا حذفه این آقا قید موضوع را، که اون الجزئی در اینجا جزئی به حمل اولیست، جزئی به حمل اولی، لیس به جزئیین به حمل شایع، یعنی در خارج مصادیق زیادی داره مفهوم جزئی، یه مصداق نداره، زیدم یه مصداق مفهوم جزئی است، امرم یه مصداق شده این، بینما ان المقصود در مثل چنین حملی این است که جزئی بما له من المفهوم، یعنی بالحمل الاولی، این قیدشه، این قید موضوع، لیس به جزئیین. چرا لیس به جزئیین؟ لعن این جزئی به این عنوان کلیست، یعنی در خارج مصادیق زیادی داره، منظور جزئی به ماله و من المفهوم است، نه اینکه منظور مصداق جزئی باشه، الجزئی که موضوع است، الجزئی یا بالحمل اولیست، نه الجزئی بالحمل شایع، یعنی مصداق جزئی، ای الجزئی بالحمل شایع. فعدم التفرقه بین اون چیزی که اون چیز به حمل شایع جزئی است، مصداق خارجی، و بین اون چیزی که او به حمل اولی جزئی است، اون الجزئی موضوع به حمل اولی منظور مفهومش، به عبارت دیگر یعنی بین معنون همون مصداق حمل شایع و عنوان همون مفهوم حمل اولی، عدم تفرقه بین این دو یعد من سوء اعتبار هم، از بدی ملاحظه هم چون فرق نگذاشته دوچار همچین اشتباهی هم شده، فکر کرده تناقض است، ولی دیدیم که هیچ تناقضی نیست. الجزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی در خارج، لیس به جزئی یعنی به حمل شایع یعنی مصادیق زیادی. جمع المسائل فی مسئلت واحده، نوع چهارم از انواع مغالطات معنویه عبارت از این که انسان جمع بکند چند سوال را در یک سوال. بیان زاله طریقه سوال این است که انسان همیشه از چیزی که میپرسه این است یا این نیست، زید دارا این صفت هست یا دارا این صفت نیست، دو طرف او یا ام متناقضه، اینند این صفت رو داره یا نداره، طرف نقیض رو آورده مورد سوال قرار داده، این هست یا این نیست. اگر اینجور سوال بکنه یکی یک بسم الله الرحمن الرحیم، زید عالم هست یا عالم نیست؟ نخیر عالم. زید شاعر هست یا شاعر نیست؟ نخیر شاعر نیست. هر یکی از اینا یک سوال ظاهرن و باطنن بیشتر نیست، جواب هم یک جواب بیشتر نیست، یا آری هست یا نه هست. آری یعنی عالم است، نه یعنی عالم. اما اگر طرف نقیض رو متناقضین رو نیاره با ام یا او، بلکه دو چیز غیر متناقض رو بیاره، بگه زید شاعر است یا کاتبه، اینجور بیاره شاعر است یا کاتبه، این هم ظاهرش یک سواله ولی باطنش منحل میشه به دو سوال. یعنی در واقع که انده پرسیده زید شاعر است یا شاعر نیست، این یک سوال. زید کاتب هست یا کاتب نیست، این دو سوال باطنن دو سواله. و هرچه اطراف زیاد بشه، او زیاد بشه، سه طرف ده طرف داشته باشه، باطنن میشه ده سوال. ولو همه اینا رو با یک همزه استفهام با یک حل استفهامیه یک جا بیاره، این میشه جمع المسائل فی مسئلتن واحده، چندین سوال رو در یک سوال جمع آوری کرده برخلاف روش طبیعی سوال پرسجو کرده. اگر اینجور شد دوچاره موجب مغالطه میشه، چون گاهی طرف گیج میشه که از کدوم جواب بده، حالا دو طرف داشت شاعر است یا کاتب، میگه یا هر دو یا هیچ کدوم یا این هست، روشنه. ولی اگر ده طرف داشت به زید مثلا یکی دو سه تا از اینا رو داره بقیه رو نداره، آقای مجیب گیج میشد که کدوم رو جواب بده، اصلا یادش میره این ده تایی که این سوال کرد کدوم بود. از این حیث چه بسا موجب مغالطه و غلط اندازی و در اشتباه انداختن میشه. مرحوم مظفر میفرمان که منظور از جمع مسائل در مسئله واحده اینیست که ما گفتیم چند سوال رو در یک سوال جمع کرده، ولی منطقیین معنای دیگری مرادشون هست که اونم میرسیم، ایشون به اون معنا اشکال دارند. جمع المسائل فی مسئلت واحده، مسائل به معنای حقیقی کلمه یعنی سوال ها، مسئله ها، جمع سوالات متعدد در یک سوال. و خب به این قسم چهارم خللی است که واقع میشد در قضایایی که لیست این قضایا به قیاس، یعنی از این قضایا قیاس تشکیل نمیشه، چون قیاس همیشه عرض میشد که از یک قضیه و جمله خبریه تشکیل میشه و این سوال از استفهام انشاء است، از اینا قیاس درست نمیشه. لیست به قیاس به ان یقع، خللی که اینجوری هست، یقع الخلل در قضیه ای که وارد شده اون قضیه بر نحوه سوال، یقع الخلل به حسب اعتبار و ملاحظه نقیض اون قضیه، به جایی که نقیض رو بیارد رفته چیز دیگری رو آورده، این موجب اشتباه شده. کن یورد از سائل، ایراد کند و ذکر کند پرسنده و سوال کننده غیر نقیض را، طبیعیش این بود که نقیض رو بیاره، این هست یا این نیست، نقیض همین، غیر نقیض را آورده طرف سوال قرار داده با ام یا او ازش پرسیده، مکان نقیض به جای نقیض اون رو گذاشته، این است یا این نیست، گفته این است یا آن است. بینما یجب و در حالی که واجب است و لازم است و ضروری است ان یکون نقیض و بعد طرف لسوال، تا سوال یکی بشه یه سوال بیشتر، تکثر الاسئله عند این سائل، سوالات متعدد میشه، باطنن دو سوال ده سوال میشه، به ذالک به واسطه این ایراد غیر نقیض به جای نقیض، تکثر الاسئله حقیقتن و باطنن با تجزیه تحلیل، ولو ظاهرن یک سؤاله، ولی مع تجزیه دو سؤال میشه، ده سؤال میشه. مع ان این سؤال مع ان این سائل ظاهرن در ظاهر کلام، لم یورد الا سؤالن واحدا، ایراد نکرده و ذکر نکرده جز یک سؤال، یک حمزه استفهام بیشتر نیاورده. ولی باطنن متعفد تجتم و هین ازن المسائل، سوالات متعدد فی مسئله واحده، در یک سوال. توضیح ذالک ان السائل اذا سأل عن طرفي المتناقضين، اگر از دو طرف نقیضین بپرسد، فليس له الا سؤال واحد، که این سوال واحد ان طرفین، از این طرف ایجاب رو دارد این شخص و طرف سلب رو داره، طبیعی است. مثل ان یقول زید شاعر ام لا، آیا زید شاعر است یا شاعر نیست، یه سوال طبیعی، یک سوال. فلا تكون عند این سائل الا مساله واحده، وليس لان مساله الا جواب واحد، اما الاثبات آری او النفی، نه بین پرانتز اثبات یعنی نعم بگه، نفی یعنی لا بگه، یک سوال به یک. اما اذا ردده تردید افکن با او یا با ام، که اینا برای تردیدن، یا اما اذا ردده تردید ایجاد کرد سائل ما بین غیر متناقضین را، دو امری را که متناقض نیستن طرف سوال قرار داد، شاعرون و کاتبون متخالفن، نه متناقض، ممکنه هر دو در یک کس جمع باشه، متخالفین قانونشون است که اجتماعشون در یک شی ممکنه هم سیاه باشد هم شیرین باشه، هم سفید باشد هم حل باشد، این قانون متخالفین است، خلافان. مثل ان یقول عزیدون شاعرون ام کاتب، فین سؤال این سائل هازا، این سؤال ینحل الى سؤالین و مسئلته او الى مسئلتین باطنن، احد المسئلتین است که اکاتبون این زید املا، ثانیش این است که اشاعرون هو املا، آیا شاعر هست یا شاعر نیست. فیکون این سؤال جمعا لمسئلتین فی مسئلتین واحده. و کلما تعددت الاطراف، این که حالا دو طرف بود شاعرون او کاتب، هرچه اطراف زیاد بشه او و ام بیاریم، شاعرون او کاتبون او کذا او کذا، تعددت المسائل، مسائل هم سوالات هم باطنن متعدد خواهد شد به حسب این اطراف. خب حالا این معنای جمع مسائل در مسئله واحده بود، تا حالا عنوان بحث رو معنا کردیم، و این جمع مسائل چجور موجب مغالطه میشد، ما بحثمون در مغالطه هست، و بقیه ان نعرف، بعد از اینکه عنوان رو شناختیم، بقیه ان نعرف لمازا، به چه دلیل چگونه یکونو این جمع بین مسائل من المغالطه، فلسفه این چیه، چجور مغالطه میشه. فنقول ان ورود سؤال، وارد شدن یک سؤال واحد، که ینحل الى عدت اسئله، چندین سؤال، قد یوجب تحیر مجیب را، که از کدوم جواب بده، و وقوع مجیب را در غلط بالجواب، که جوابی که میداد اشتباه باشه، نادرست باشه، ناقص باشه. و لیس هذا تقلید، این غلط اندازی سائل، لیس من جهت کون تألیف، فعلا کاری به قیاس نیست، چون مغالطات بعدی که انشالله بیان میشه از همین امر بعدی، امر پنجم، اونا عموما مربوط به قیاسه، یعنی دو قضیه رو کنار هم میگذاریم، قیاس که درست میکنیم مغالطه پیدا میشه، یک قضیه. ولی این مغالطاتی که تا حالا گفتیم مربوط به یک قضیه هم هست، کاری به قیاس درست شدن هم نداره. لیس این تقلید از جهت بودن تألیف بین این قضایایی که در جواب سوال میاد، التی اون قضایایی که ینحل و به اون قضایا سوال، بودن این تألیف قیاسیان، قید اونجاست، کون این تألیف قیاسیان، نه اصلا کاری به تألیف نیست، کار به خود یه قضیه است، اصلا کاری به قیاس درست کردن هم نداریم، نفس این قضیه سوال جوری است که موجب اشتباه. بل هیه این قضایا بالفعل که به صورت سوالی مطرح است، اصلا لا تؤلف و قیاسن، قیاسی رو تألیف نمی کنه و تشکیل نمیده، چون قیاس از صغرا و کبرا و دو قضیه درست میشه، و قضیه جمله خبریه است، اینا اصلا استفهام، انشاء، سواله، اصلا قیاس نیست. فلذالک که اینا اینجوری هست، کاری به قیاس نداره، جعلنا این نوع چهارم را هم مقابل و قسیم برای انواع و اقسام خلل و ایراداتی که واقع میشه در تألیف قیاسی، العاطیه اون سه ایراد بعدی، سه خلل بعدی همش مال قیاس درست کردنه، ولی این چهار تایی که تا حالا ذکر شد مال قضیه است، قیاس درست بشه یا قیاس درست نشه. نعم قد تنحلو، این نعم از اینجا مقدمه چینی میکنن، میخوان بگن که جمع المسائل فی مسئله واحده اینی بود که ما معنا کردیم، ولی مشهور منطقی این جور دیگری معنا کردن، گفتن این مسائل فی مسئله یعنی قضایا فی قضیتن، مسائل رو به معنای سوال نگرفتن، به معنای مسئلتون قضیتون اینجوری میگی مطلبون. جمع قضایا فی قضیت واحده که ما دو قضیه رو در یک قضیه جمع بکنیم، این هم موجب مغالطه میشد که حالا اینو نعم قد تنحل و گای منحل میشد یک قضیه دیگه، حالا سوال نیست مسئله نیست، یک قضیه به جمله خبریه الی قضیتین، مثل قولشون که منطقیه میگن زیدون وحدهو کاتبون، به قول اصولیین این کلام مفید حصره، زید به تنهایی کاتب است، یعنی فقط زید، خب مفید حصر شد کلام مفهوم داره، مفهومش نیست که غیر زید کاتب نیست، این منحل میشه به دو قضیه، یعنی زیدون کاتب و غیرهو لیسه به کاتب. تنحل و فانها قضیتون واحدتون ظاهرن، در ظاهر یه قضیه است، زید موضوع است و عده هم قیدش و کاتبونم محمود، بلکه این قضیه تنحل و الا قضیته، این چون مفید حصره، زیدون کاتب این یه قضیه، این همون اثباتی ظاهر کلام، و این که وحدهو رو که آوردیم مفهومش نیست که فقط این نه غیر این، و این که من سواهو غیر زید لیسه به کاتب شد دو قضیه، و یمکن ان یقال انها، خب این فعلا دو قضیه است نه دو تا سوال، حالا ممکنه ما همین رم منطقیین گفتن ما همین رم بگیم اینم جمع المسائل فی مسئله واحده است، اما نه بالفعل، نه بالفعل بلکه بل قوه، به لحاظ این که گای همین قضیه به صورت جمله خبری القا میشه، این زیدون کاتبه غیره لیسه به کاتبه، گای همین ها به صورت استفهام القا میشه، زیدون کاتبون غیره لیسه به کاتبه، این همین خود لحن کلام، همزم نیاریم باز لحن کلام فرق می، فعلا جمله خبریه است و یمکن ان یقال از این قضیه، بازم تعبیر بکنیم به جمع المسائل فی مسئله واحده که منطقیین همینو گفتن، اما به این اعتبار، به اعتبار این که کل قضیه از این دو یا چند قضیه، یمکن ان تسمى یک مسئله، به اعتبار این که اون قضیه قد تطلب و گای مورد طلبه، نوعا به صورت اخبار گفته میشد، گای ممکنه سوالی باشه طلبی باشد، زیدون قائمون طلب میکند فهم رو، و یسألو انها ولو بالفعل این چنین نباشه، پس اینم میشه به اون اعتبار جمع مسائل بهش گفت، ولی فعلا مسائلی در کار نیست، سوالی نیست، خبره. ولو انکه اگر جناب عالی جعلت مثل این قضیه را که باطنن منحل میشه به دو قضیه، جعلت مثل این رو جزء قیاسن، آوردی جزئی یک قیاس قرار دادید، صغرا یا کبرا قرار دادید، فان القیاس الذی، اون قیاسی که یتعلف از این قضیه، لا یکون سلیما و یکون مغالطه، سالم نیست بلکه مغالطه داره، حالا توضیح میدن، کما لوقین الانسان وحدهو زحاک، انسان به تنهایی خندان است، زحاک و کل زحاکن حیوان، هر موجود زحاک و خنده داری هم یا خنده کننده هم حیوان هست، ینتج الانسان وحدهو حیوان، حد وسط زحاک بود برداشته شد، اون موضوع با قیدش آمده الانسان وحدهو، اینم اینجا اکبر حیوان، دروغه، انسان به تنهایی حیوان نیست، غیر از انسانم حیوان زیاده، و نتیجه تو کاذبتون، نتیجه ای که گرفتیم دروغه، نقیضش صادقه، غیر انسان هم حیوان است، معصد قل مقدمتین، ولی صغرا صادق، کبرا هم صادق، چطور شد که این نتیجه کذبه؟ و ما حاصل خلل نیست، این ایراد و این خلل و این کذب نتیجه الا به خاطر این که احدا مقدمتین قیاس در واقع یک قضیه نیست بلکه دو قضیه است، من باب جمع مسائل فی مسئله واحده و جمع قضایا فی قضیه واحده است، از تصبهو، چرا جمع باشه؟ زیرا که تصبهو القضیه الواحده، صبح میکند و میگردد یک قضیه اینجوری اکثر من قضیه، باطنن دو قضیه است، اون وقت این دو با اون کبرای بعدی مجموع میشه سه قضیه و ما هیچ قیاسی نداریم که از سه قضیه تشکیل بشه. قیاس بسیط همیشه از دو قضیه تشکیل میشه، یکی صغرا و یکی کبرا، چون سه تا شده موجب این مقالتم. فیکون و قیاس مؤلفا من ثلاث قضایا، از سه قضیه تشکیل شد. مع انه شأن چنین است لا یتعلق در عالم قیاس بسیط من اکثر من مقدمتین، هیچ قیاس بسیطی بیشتر از دو مقدمه نداره. قیاس مرکب هم در واقع دو قیاسه، یک قیاس نیست. و علیه از این نعم به بعد که تا حالا بیان کردیم، بنابر این بیان یمکن ان یقال، این که جمع مسئله فی مسئله، جمع مسائل فی مسئله واحده، مما یقع فی تألیف قیاسی، اینجور اگر گفتیم این در قیاس آمده، در تشکیل قیاسی موجب مقال، و الا بدون قیاس کلام صدق بود قضیه. یقع فی تألیف قیاسی و یوجب مقالطه را، منطقیین اینو مثال زدن و این رو جزء مقالطاتی که در تشکیل قیاس پیدا میشه اونجا حساب کردن، ولی ما جزء مقالطاتی که در خود قضیه است قطع نظر است تشکیل قیاس. ولعجل هازا، به خاطر همین جهت، مثل بعضهم کینا موجب یقع و در تألیف قیاسی، مثل بعضهم برای جمع مسائل در مسئله واحده، به همین مثال متقدم که زیدون وحدهو کاتبون باشه. بلکن الحق ان هذا المثال، به نظر ما این مثال لیس بصحیح، چنین مثالی صحیح نیست. و ان وقع فی کثیر من الکتب، این کتب المنطق المعتبره مثل جوهر النزید، اونم این مثال را آورده. به نظر ما این مثال ناتمامه. چرا؟ لان چنین خللی که در قیاس پیدا میشه در حقیقت یرجع به اون قسم پنجم که الان میرسیم، سوء تألیف، بعد جور قیاس رو تشکیل بده از حیث شکل، از حیث ماده که حالا تفصیلا میاد، به اون برمیگرده. الاتی میاد به زودی، امر بعدی است. لا یکون، و این اگر این باشه همین باشه که گفتن، لا یکون، و این قسم چهارم جمع مسائل، یک نوع مقابل و قسیم با اون انواع بعدی که اختصاص دارن به تألیف قیاسی و مقالطه در تشکیل قیاسه، نه در قضیه واحده. این قسیم اونها نمیشه، بالون که قسیم هست. از این مثال ناتمامه، همون مثالی که ما زدیم، جمع مسائل رو ما قبل از نعم معنا کردیم. این اولا. علا ان ثانیا، اگر منظور منطقیین این بود جمع قضایا فی قضیتین، خب تعبیر رو عوض میکردن، میگفتن جمع القضایا فی قضیت واحده، نمیگفتن جمع المسائل فی مسئله واحده. مسائل معناش معنای لغویش روشن است، سوال، پرسش. این ظاهرش نیست که به همون معنای لغوی کلمه مراد هست، پس با اون بیانی که ما کردیم میسازه، نه با بیانی که اینها دارن. علاوه بر این که از ظاهر و متبادر به ذهن، از تعبیر مناطقه به عنوان مسئله، جمع مسائل فی مسئله در این باب، در این نوع چهارم، ارادت المسئله به معنای لغوی کلمه، الحقیقی که همون سوال و پرسش باشه، نه این که مرادشون قضیه باشد مطلقاً. مطلقاً یعنی و این کانت این قضیه خبرن، نه سوالی، مراد این نیست. و الا اگر مرادشون این بود، لحسن ان یقولو، نیکو بود این که بگوین جمع القضایا فی قضیت واحده، نه جمع المسائل فی مسئله واحده. پنجم از مقالطات معنویه، سوء التألیف. این هیچ مطلب مهمی نداره، تطبیق ملاحظه بفرمایید روشن روشن. و این سوء التألیف کما تقدم در بیان فهرست مطالب درس قبل، تقدم اونجا گذشت، این است که ان یقع خلل، اشکالی و ایرادی واقع بشه در تألیف قیاس، نه در یک قضیه تنها. وقتی این دو قضیه رو کنار هم میگذاریم قیاس تشکیل میدیم، ایراد پیدا میشه. اما من جهت ماده قیاس، اصلا ماده باید یقینی باشد تا برهان باشد، ما آمدیم شبه یقینی رو جاش گذاشتیم. ماده باید جدلی باشد، از مشهورات و مسلمات، ما شبیه مشهورات رو گذاشتیم، میشه مقالطه. اما از جهت ماده قیاس و اما از جهت صورت، شکل اول باید صغراش موجبه باشه یا کبراش کلیت داشته باشد، ما شکل اولی درست کردیم که این چنین نیست، خلل در این، سوء تألیف داره، در جور بدون شرایط این قیاس رو تشکیل دادیم. از یکون، و این قیاس خارجن عن القواعد، علا نوشته ان مناسب داره، خارج از قواعدی که مقرر شده از برای قیاس از نظر شکل در باب پنجم و از برای برهان به جدل که ماده قیاسن در همین باب ششم باب صناعات. و یعرف سوء التعلیف، از کجا بفهمیم که این قیاس بدجور تشکیل شده؟ برگردید به باب پنجم و باب ششم در مباحث برهان به جدل و باب پنجم کل مطالب هیئت قیاس و شکل قیاس. یعرف بدی تعلیف، از راه معرفت به شناخت شرایط قیاس، اونها رو که بفهمیم به خوبی میتونیم بفهمیم که این قیاس درست تشکیل شده یا نشده. فانهو توضیح میدن شأنچین است، اذا عرفنا شرایط قیاس را و قواعد قیاس را فقط عرفنا خلل را به فقد واحد از این قواعد. اوسط باید تکرار بشه، تکرار نشده. مقدمتین باید حداقل یکی موجبه باشد هر دو سالبن، یکی کلیه باشد هر دو جزئیت، اون قواعد و شرایط رو ندارد. و هازا قد یکون، این فقدان شرایط و نداشتن اون شرایط قد یکون واضعا جلی، یا یه چیز روشنیه، همه میفهمن این شکل اولی تشکیل داده است که کبراش کلیت نداره، زیدون انسان و بعض الانسان مجتهد، نتیجه نمیده که زید مجتهد، ممکنه اون بعض الانسان غیر زید باشه. وقد یکون این نوع خلل خفیاً دقیقاً، وقد یبلغ من الخفاء درجتاً که لا تنکشف الا للخاصه من العلماء. ولذاست که مغالطه پیش میاد، اگر جلی بود که مغالطه برای طالب علم آشنای به قواعد منطق پیش نمی آمد، ولی خفی که شد نه مغالطه پیش میاد. بل قیاس المورد، قیاسی که ایراد میشه و ذکر میشه به حسب مغالطه، لیس به قیاس فی الحقیقه، اسمش حقیقتا قیاس نیست، شبیه قیاسه مادتا و صورتا، بل شبیه بالقیاس از حیث هیئت و کذا یکون شبیه بالبرهان و الجدل از حیث ماده، نه این که واقعا برهانی باشه جدلی باشه، قضیه مشهوره باشد مسلمه باشد یقینی باشد. و اطلاق اسماء این سه، قیاس برهان جدل، اطلاق این سه اسم علیه بر چنین قیاس مغالطی از قبیل اطلاق اسم یک شخص است، مثلا بر صورت فوتوگرافیش، یعنی عکاسی عکس برداری شده، خب اون عکس آدم رو میگن، این عکس رو که میبینن میگن این فلانیست، این فلانیست، واقعا همونه یا شبیه اونه، تمثال اونه، شبیه اون است، به الا این در خارج مستقلن موجوده، عکس که این انسان نیست، جداگانه موجوده، ماهیتش فرق داره، اون مرکب رنگ جوهر هست، این یه حیوان و ناطق هست، از هر جهت فرق دارن ولی شبیه هم هستن. اطلاق اسم شخص مثلا بر صورت عکس برداری شده، فنقول هازا فلان، این عکس به این صورت و تمثال فلانیست، و صورتهو فی الحقیقت، صورت اون فلان در حقیقت و در واقع، لیست خود اون آقا، بل شبیهتون به اون آقا و مبایلتون با اون آقا هم وجودن، در خارج اون آقا اونجا موجوده، عکس هم اینجا به دیواره، به دو وجود موجودن، و هم حقیقتا و ماهیتا اون عکس مرکب است، این یه موجوده حیوان و ناطق است کذا بگم. و این نما تتحقق، و اگر میخواید بدانید که قیاس حقیقی کدوم قیاس است، اون قیاسی است که این هشت امر رو دارا باشه. تتحقق و صورت القیاس الحقیقی و یستحق اسم القیاس علیه، ای کاش میفرمودن اطلاق اسم القیاس، مستحق اطلاق این نام هست حقیقتا، از اجتمعت در این قیاس این هشت امر ذیل، یک ام تکون له مقدمتان، پس اگر یه مقدمه بود قیاس نیست، کما سیاتی درس بعدی انشالله که مصادره به مطلوب، فی الواقع یه مقدمه بیشتر نداره، مقدمه دیگرش عین نتیجه است، بعضی مقدمه نتیجه حاصل نمیشه. دو ان تکون مقدمتان منفصلتین احداهما عن الاخرى، نه اینکه یکی جزء دیگری باشه، یکی شرط دیگری باشه، دو قضیه جدا و منفصل. سه ان تکون کل من المقدمتین فی الحقیقه قضیه واحده، یعنی بعد از تجزیه تحلیل یک قضیه است، نه اینکه یکی منحل بشه به دو قضیه، یکی هم یک قضیه میشه، سه تا که الان اشاره شد در امر چهارم. لا ان اون مقدمتین تنحل، اون قضیه واحده تنحل الى اکثر من قضیه با تجزیه تحلیل، مثل زیدون وحده و کاتبون نباشه. چرا نباشه؟ لان القیاس لا يتعلق از بیشتر از دو مقدمه الا ازاکانه اکثر من قیاسن باید، مگر اینکه این در واقع یک قیاس نباشه، دو قیاس باشد، سه قیاس باشد، یعنی قیاس مرکب باشد. اون هم که چهار مقدمه داره، نه اینکه یک قیاس چهار مقدمه داره، دو قیاس از هر قیاسی دو مقدمه داره، بیشتر از دو مقدمه نمیتونه داشته باشه. چهار، ان تکون مقدمتان اعرف من النتیجه، شما میخواید با این مقدمتین استدلال بکنید با اون نتیجه، باید مقدمتین اعرف باشن و واضح تر باشن از نتیجه تا دلیل باشن بر نه. فلو کانا متساویین از حیث معرفت، خب این ترجیح بلا مرجح است که این دلیل اون باشه. او اخفا باشد، ترجیح مرجوح بر راجح است. در اصل لا انتاجه، این قیاس منتج نیست، کما در باب متضاعفین در بحث معرف. شما میگید ابوت چیه؟ اونیست که برای او ابنی باشه. خب ابن به همون اندازه معلوم است که اب معلومه. احد المتضاعفین رو به دیگری تعریف کردن. ابن چیز ما کان له اب، من کان له اب، اینجور تعریف گفتیم غلطه. تعریف باید به اجلا باشه نه به مساوی. پنج، ان تکون حدود قیاس کاملا متمایز و مشخص. حدود قیاس چیان؟ اصغر یک حد، اکبر حد دیگر، اوسط، اینا کاملا مشخص باشن، نه این که مردد باشیم که اکبر این است یا چیز دیگر، با این قید است یا بدون این، از هر جهت معلوم باشه. ششم، ان یتکرر الحد الاوسط، حد وسط تکرار بشد فی المقدمتین، یعنی این که مقدمته این صغرا و کبرا یجب ان یشترکا در حد اوسط، نه این که یکی دارد و دیگری نداره، یا یکی کاملشو دارد دیگری نصفشو داره، نه، مشترک باشن حقیقتا. راجع به صفحه فلان قواعد عامه قیاس. هفتم، ان یکون اشتراک مقدمته این صغرا و کبرا و نتیجه در حدین، اشتراکشون در حدین یعنی اصغر و اکبر، یک اشتراک حقیقی باشد، نه یک اشتراک اسمی. حقیقتن هم این اصغر و اکبر همونی باشن که در صغرا و کبرا ذکر شده، در نتیجه هم همون باشه، نه این که در صغرا از اصغر یه معنا اراده شده در نتیجه معنای دیگر مشترک لفظی باشه، این غلطه. در سای قبلی هم برای این مثال داشت. هشتم این است که انتکون صورت القیاس هم صورت منتجه باشد، نه عقیمه، و انتکون اون صورت حاویتن در بردارنده و مشتمل علا شرایط اشکال اربعه، چه از ناحیه کمیت یعنی کلی بودن و جزئی بودن شرایط، چه از ناحیه کیفیت یعنی ایجاب و سلب، چه از ناحیه جهت که فعلیت و امکان و ضرورت باشه. البته از ناحیه جهتش رو ایشون بحث نکردن، فقط کم و کیفش رو بحث کردن. خب فعضا کانت نتیجه، این امور که بود حتما باید قیاس صادق باشه. فعضا کانت، اگر یه جای دیدید نتیجه قیاسی کاذب بود، مع فرض صدق المقدمتین صغرا و کبرا هر دو صادقن، مثل همین الانسان بهدهو زحاک و کل زحاکن حیوان، فلابد ان یکون کذب النتیجه لفقد احد الامور المتقدمه، یکی از این هشت امر، یکی از این هشت امر، یکیش این بود که قضیتین باشن، بعد از تحلیل هم دو قضیه باشن نه بیشتر، اون الانسان وحدهو بیشتر میشه، سه قضیه میشه. فیجب البحث از این امر به کشف المغالطه، که چی رو فاقد هست از این فقد احد امور، کدوم رو نداره، برای اینکه کشف بکنیم مغالطه رو در این قیاس. این اراد این آقا تجنب غلط را و تخلص از مغالطه را، اگرم نه عمدن میخواد مغالطه بکنه که بکنه، ولی اگر میخواد در دام نیفته باید ببیند که کدوم یکی از این هشت امر رو ندارد که قیاسش منتج نشده. المصادره علی المطلوب تا برسید.